به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، نوبت رسیده به پخش برنامه زنده رهنمون که همکارانم این برنامه رو از استودیوی شهدای رادیو تقدیم حضور شما میکنن، ضمن اینکه شما میتونید این برنامه رو از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم ببینید و بشنوید، علاوه بر این که میتونید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده رهنمون.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه می‌کنند؟
جای استخدام هستند، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان خوب برنامه رهنمون سلام، خوش آمدید به برنامه رهنمون این هفته. میدونید که برنامه رهنمون هم به شکل صوتی قابل دریافت از طریق گیرنده ها، هم به شکل تصویری میتونید تصویر من و مهمان برنامه رو مشاهده کنید و استدیوی ما رو هم ببینید. برای این کار کافیه برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، چون همکاران خوبم در اون مجموعه این امکان رو فراهم کردند که شما میتونید برنامه رو مشاهده کنید، علاوه بر اینکه بتونید از طریق رادیو بشنوید، و یا اینکه به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir مراجعه کنید، این برنامه در ساعت پخشش در اونجا هم برای شما ارائه خواهد شد. پس به شما بینندگان و شنوندگان برنامه رهنمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که ما رو همراهی کنید با موضوع برنامه امروز که موضوعی برای همه ما مهمه و بخوایم یا نخوایم فکر میکنم ما رو درگیر خودش میکنه. موضوعیست که شما هم مطالبه کرده بودید و پیشنهاد کردید از طریق سامانه پیامک 3558. موضوع براتون خواهم گفت. چون ممکنه وقت نشه آخر برنامه، اول برنامه میگم که اگر مایل هستید موضوع شما در برنامه مطرح بشه و ما در این برنامه به اون موضوع بپردازیم، سامانه پیامک 3558 برای شماست. موضوع رو ذکر بکنید، کلمه رهنمون رو اول بنویسید و موضوعتون رو پیشنهاد بدید و حتما همکاران خوبم در این برنامه، تهیه کننده برنامه و تیمی که و گروهی که در حقیقت این موضوعات رو بررسی میکنه در نوبت پخش قرار میدن، و امیدوارم که با همراهی شما مثل همیشه برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. و اما موضوع برنامه، نمیدونم جزء کسانی هستید که ازدواج کردید یا در شرف ازدواج هستید، یا اینکه نه جزء کسانی هستید که هنوز به سن ازدواج، اکثر اونهایی که شنونده الان برنامه هستن علل قاعده به سن ازدواج رسیدن یا ازدواج کردن، بعضی هم حتی نوه دارن، مادر بزرگا و پدر بزرگای خوب و دوست داشتنی، به همه اونها هم سلام عرض میکنم و فکر میکنم موضوع برنامه امروز رو خوبه که همه ما بهش توجه کنیم، صرف نظر از مسائلی که ممکنه در یک سطح کلان به شکلی دیگه مطرح میشه. فکر میکنم صحبتهایی که مهمان برنامه امروز مطرح میکنن و همینطور مهمانان حضوری و تلفنی میتونه جذاب باشه. چالش ها و فرصت های فرهنگی فرزندآوری موضوع برنامه امروز برنامه رهنمونه. مهمان برنامه امروز برنامه که در خدمتشون هستیم در استودیوی برنامه رهنمون، سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند هستند که بسیار خوشبختم که ایشون در استودیو حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دیناروند رئیس محترم کمیته تخصصی سالمندی و آسیب‌های تک فرزندی و کم فرزندی در اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده هستند. خیلی خوش آمدید خانم دیناروند به برنامه رهنمون.
متقابلا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه.
خانم دیناروند، چرا مهمه
فرزندآوری؟
از نظر کی مهمه؟
از نظر همه.
چرا؟
به خاطر اینکه فرزندآوری یه چیزیه که در ذات بشره، زایش، بقا، حیات. پس هیچ انسانی و هیچ موجود زنده ای نمیتونه خلاف اون صحبت کنه و خب، بگه فرزندآوری هرگز.
ولی الان شرایط جامعه تو سطح جهانی حتی به شکل دیگه، یعنی جایگزین هایی رو مثلا میبینیم، حتی حیوانات رو به اون جایگزین، یا یه مقدار متاسفانه ناچارم علیرغم این که من شرم میکنم از شما بینندگان و شنوندگان برنامه رهنمون، اما ناچارم بگم که زندگی هایی با همجنس، اینها مواردی است که حتی قانونی شده و رسمیت پیدا کرده. خب این آسیب ها بخشش هم به کشور ما ورود پیدا کرده.
بله. خب اون همون نیاز فطریه که در وجود بشر هست، اما متاسفانه انسان به بیراه رفته.
خب یعنی اونهایی که این دیگر رو نیازشون رو احساس نمی کنن؟
نه، چیزهای دیگر رو جایگزین می کنن. مثل یه بچه‌ای که مثلا میخواد بره پارک، ما با بستنی یا آب نبات اون رو فریب میدیم.
خب
این یه نوع فریب ذهنیه که انسان‌ها دوچارش شدن.
خب این فریب ذهنی میتونه موقت باشه خانم دکتر، ولی مثلا فکر کنید برای چند سال یا چند یک دهه اصلا این موضوع به نظر میرسه که فریب اینقدر طولانی و عمیق.
ببینید فریب ذهنی کم کم میشه عادت و رفتار از لحاظ روانشناسی.
یه رفتار فرهنگی میشه.
بله، یه رفتار فرهنگی میشه و میشه نگرش. انسان ها با نگرششون انتخاب میکنن.
بله.
و تصمیم میگیرن. حالا فرزند آوری چرا اهمیت داره؟ ما اگر بخوایم فرزند آوری رو خیلی بحث علمی کنیم، میتونیم از دو بعد اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی از بعد فواید یا اهمیت فردی.
خوب.
و دیگری در سطح ملی و کلان.
ببینید ممکنه شنونده محترم برنامه الان که داره رهنمون رو میشنوه با بعد ملیش الان کاری نداشته باشه، یعنی میگه آقا این مسئله است در سطح ملی، مثل بعضی از مسائل دیگه‌ای که مثلا یک کشور باش مبتلاست و باش درگیره، من به عنوان یه فرد تو این جامعه این موضوع دامنگیر منه، با من باید صحبت بکنی.
بله.
شما
خب جالبه بدونید که این منیت جزی از این جامعه است.
خب
یک جامعه تشکیل شده از فرد انسان ها.
خب میگه چرا باید مثلا من باز چون او مسئول خودشه دیگه.
بله.
میگه من مسئول خودم هستم، وظیفه دارم خودم رو پاسخگوی تکالیف و فعالیتام بکنم، چرا من باید پاسخگوی مثلا یه بخش دیگه باشم؟ اول باید به خودم پاسخ بدم.
درسته.
خب اگه بخوام به خودم پاسخ بدم پس باید خودم رو ببینم.
همینطوره. فرزند آوری انقدر اهمیت زیاده که من مثال خیلی ملموسش رو بهداشت میزنم. شما مثل اینه که بگین من بهداشت فردیمو رعایت نمی کنم. خب در نتیجه کل جامعه دچار مشکل میشه. فرزند آوری هم به همین صورته. اول باید از فرد خودم شروع کنم. خب؟
بله.
خب این فردیت من چگونه است؟ این که بدونم اصلا فرزند آوری که در فطرت من نهادینه شده.
بله.
اصلا آفرینش انسان بر پایه زایش و بر پایه بقا و حیاته. خوب. یه چیز طبیعیه که هیچ انسانی فکر نمی کنم اون رو رد کنه.
پس چرا اگر رد نمی کنیم پس چرا متوجه نمیشن؟ ما مثلا این همه تعداد حیواناتی که خانگی هستن و ما در همین شهر تهران
بله.
داریم، خب این واقعا نگران کننده و تأمل برانگیزه. خصوصا حالا بعضی خانواده ها فرزندم دارن، حیوانم دارن، حیوان خانگی دارن، ولی بعضی ها مثلا نه، واقعا جایگزین کردن حیوان خانگی رو به جای فرزند. خب این اگر این یک فطریه، شما میفهمید تغییر ذائقه پیدا کرده. خب کی متوجه میشه این موضوع رو؟
فرد به خاطر اینکه باید یک نگاهی به خودش بندازه و ببینه چه آسیب هایی داره میبینه. این آسیب ها هم میتونه جسمانی باشه، هم میتونه اجتماعی باشه، هم میتونه روانشناختی یا روانی باشه. خب اگر بخوایم اینها رو تقسیم بندی کنیم، فرزند آوری حالا از اون بر قضیه باید ببینیم چه فوایدی داره. من میخوام فوایدشو بگم. بعد افراد خودشون بشینن اینها رو انتخاب کنن. خب این فواید در کنار چه آسیب‌هایی ممکنه براشون پیش بیاد. از جمله فواید فرزند آوری اینه که چون بر حسب فطرت و آفرینش منه، پس سلامت جسم من در گروه اینه. مثلا این که فرزند آوری میتونه پیشگیری کنه از خیلی از بیماری‌های جسمانی، مثل سرطان سینه، مثل سرطان رحم، و همچنین میتونه باعث کاهش فشار خون بشه. ما یک سری بیماری هایی داریم
خوب.
که ریشش در روان انسان هاست.
بله.
که نشانه های اون یا علائمش در جسم متجلی یا ظاهر میشه، مثل ام اس، مثل شاید صد و خورده بیماری های خود ایمنی که وجود داره. الان در عصر تکنولوژی هم رو به افزایشه.
ممکنه شنونده محترم برنامه رهنمون رادیو فرهنگ بگه من مصادیقی رو در ذهنم دارم، در پیرامونم دارم
بلد.
که از قضا فرزند هم دارند ولی این بیماری ها هم دارند.
نه، ولی ببینید ما علمی صحبت میکنیم.
بله.
اون تحقیقات و پژوهش هایی که انجام شده درصد افرادی که مجردن و یا ازدواج کردن ولی فرزند ندارن
بله.
و یا فقط یک دونه فرزند دارن، این آسیب ها بیشتر در این افراده،
فراوانی آسیب در
بله،
اونها بیشتره.
بله، خیلی بیشتره. حالا استثناءاتی هم هست که طرف ممکنه 3 تا بچه داشته باشه، حالا بر اثر یه سری از عوامل هم ممکنه دچار بیماری شده باشه، اما اون چی که واضحه و پژوهش و تحقیقات نشون میده اون چیزی هست که من خدمتتون میگم.
بله.
نه فقط در کشور ما.
بله.
در کل جوامع جهان این بررسی ها صورت گرفته و این آسیب ها و اختلالات مشخص شده.
یعنی می فهمید که موضوع فرزندآوری به عنوان یک مسئله جهانیه و کشورهای زیادی درگیرشن؟
بله بله.
خب پس اگر اینطوره چرا این موضوع رو ما میبینیم که این مسئله در بعضی از کشورها همچنان اون جایگزین ها و قوانین غیر معمول فرهنگی رواج داره؟
نه، الان این کم شدن جمعیت یه مشکل جهانی هست.
خب.
مثلا این کشوری مثل ژاپن الان جمعیتش رو به افوله، کشوری مثل چین باز همینطور، که اینها میدونید از لحاظ آماری یک جمعیت خیلی زیادی دارن.
بله.
یا کشوری مثل هند. اما تنها تفاوتش اینه که کشور ما، اگر اونا در طی سالیان سال
بله.
این اتفاق افتاده، ما این شیب رو خیلی به سرعت داریم طی میکنیم و در چند سال آینده ما پیرترین و سالمندترین کشور در کل جهان خواهیم بود متاسفانه.
تا تصور این مطلبی که شما میگید گرچه هنوز ملموس نیست اما خیلی نگران کننده و ترس‌آوره.
بله.
که مثلا چند سال آینده ما دوچار یک سالمندی با این ویژگی که شما
همینطور.
چرا پس حس نمی کنیم به عینه کمتر می بینیم تو محیط پیرامونمون؟
خب به خاطر اینکه خیلی گفته نمیشه از رسانه ها این آسیب ها، تذکر داده نمیشه، فرهنگ سازی نمیشه و عینه کسی که فشار خون داره مرگ خاموشه.
بله.
داره بدنش آسیب می بینه ولی خود فرد میگه من چیزیم نیست. این آسیب حس شدنش و ملموس بودنش این شکلی.
خب ظاهرا شما بررسی هایی هم در این موضوع کردین، چون شما کمیته تخصصی، ریاست کمیته تخصصی آسیب های تک فرزندی و کم فرزندی رو هم دارید.
بله.
خوبه که حالا در مورد این موضوع از شما هم بپرسم. به نظرم چون گاهی اوقات میگیم خب موضوع این که فرزند داشته باشه مسئله است، اما شما یه سطح جلوتر هم رفتید، یعنی میگید نه تنها فرزند داشته باشد که بیش از یک فرزند داشته باشه. خب این رو در موردش میشه توضیح بفرمایید که چرا
بیش از یک فرزند چیه که چی بشه؟
میگید اگر تک فرزند باشد آسیب هایی داره.
بله.
پس نیازه که به جای تک فرزندی و کم فرزندی چند فرزند داشته باشه.
بله.
آسیب های این حوزه، آسیب های خصوصا فرهنگیشو بیشتر ما توجه داریم.
بله. ببینید خب تک فرزندی ها متاسفانه خیلی مظلوم واقع شدن، هم پدر مادر. باز ببینید مسئله تک فرزندی رو از چند تا بعد ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. اول از بعد فردی، یعنی خود
پدر و مادر یا فرزند،
خود فرزند،
خود فرزند که
خود
موضوع
فرزند
اصلی.
تک فرزنده. خب این تنها نقشی رو که میتونه از لحاظ ارتباطی داشته باشه، خواهر برادری که نداره توی خونه، مجبور با اسباب بازی یا با سیستم های کامپیوتری یا با گوشیش داشته باشه. خب به نظر شما مهارت ارتباط اجتماعی رو کودکان با کودک دیگر میتونن تجربه کنن و بیاموزن، یا اینکه از وسایل ارتباط جمعی یا الکترونیکی میتونن این مهارت ها رو کسب کنن؟ خب خیلی از والدین این تک فرزنده ها میگن خب بچه ما چند ساعت میره مهد کودک.
بله.
اما خودتون میدونید محیط مهد کودک یک محیط آموزشیه. بازی کودکانه خواهر برادری کجا؟
صمیمیت و
صمیمیت که توی همین بازی ها بچه ها کلی مهارت کسب میکنن، مهارت های گذشت، مهارت های ایثار، مهارت های تاب‌آوریشون بالا میره و خیلی حتی با جنس مخالف آشنا میشن، به خصوص اون بچه هایی که جنس مخالف دارن.
بله.
مثلا خواهرن برادر دارن یا بالعکس. خب این آشنا میشه با جنس مخالف.
درسته.
خودش. اما توی مهد کودک اولا زمان کمیت مهد کودک کجا، منزل کجا که 24 ساعت هست، خیلی تفاوت داره.
حتی تعداد مسئله هایی که در خانواده هست خب غالبا با مسئله هایی که مواجه میشه اون فرزند در مهد کودک با هم دیگه تفاوت داره،
خیلی فرق میکنه. و بعد این که تک فرزند آمال و کعبه آرزوهای پدر مادره. مادر میگه من دوست داشتم پزشک بشم، پدر میگه من دوست دارم مهندس بشم. خب این طفل معصوم باید برآورده کردن آرزوهای پدر مادرش باشه.
مهندسی پزشکی بخونه با این نکته که شما فرمودید.
یعنی ببینید فشار
سخت میشه.
فشار
یعنی بین پدر مادر
فرزنده.
قرار میگیره و بانده. عملا نمیتونه یک زندگی متعادلی رو واقعا داشته باشه.
نه فشار روشه. خب از اون طرف هم که گفتیم دوست صمیمیش وسایل ارتباط جمعیه، سیستم الکترونیکیه، یعنی نمیتونه این مهارت‌ها رو از یه کودک دیگه یاد بگیره. در نتیجه توی مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی ضعیفه. نکته بعدی این که خب این بچه‌ای که مرتب رفت آمدش چک میشه، کی خوابید، کی بیدار شد، نمیدونم چرا امروز بچه هم کسله، اصلا ذره‌بین دستشون این بچه رو چک میکنن. خب شما به عنوان یک انسان وقتی مرتب تو رو چک کنن حالت خوبه؟ اصلا حالت خوب نیست،
مدام مورد توجه و نظارت.
بله بله، مرتب چی میخوره، کی میخوابه، کی بیدار میشه. خب این از اینکه نگاه کنه که مرتب داره چک میشه دچار افسردگی میشه، دچار اضطراب میشه. بیشتر تک فرزندها متاسفانه این آسیب ها رو میبینن.
کاملا درست. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، با شما در برنامه و استدیوی برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر امیرحسین بانکی پور که احتمالاً برخی از اهالی حوزه فرهنگ با آثار و تألیفات و کارهای ایشون آشنا هستند و عضو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم هستند، در این دوره روی خط تماس برنامه هستند. آقای بانکی پور سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم، حالتون خوبه؟
متشکرم.
مدتی کم توفیق پیدا کردیم با شما گفتگو کنیم. آقای بانکی پور رئیس محترم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و صیانت از خانواده هم هستند. آقای بانکی پور، ما داریم در مورد چالش ها و فرصت های فرهنگی فرزندآوری صحبت میکنیم، اما من دیدم شما یه مطلبی فرمودید در ارتباط که برام خیلی محل توجه بود، اینکه ما فقط 5 سال فرصت داریم که این فضا رو اصلاح کنیم. مگه چه اتفاقی بعد از 5 سال میفته؟ یعنی اینقدر نزدیک و زود؟
ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. ببینین، اون چیزی که مربوط به پنجره جمعیت میشه و ورود به پیری جمعیت 30 سال دیگه رخ میده. یعنی خوب. ما 30 سال دیگه 30% جامعه مون سالمند میشن. یعنی به هر 1 سالمندی که اون موقع من و شما هم سالمند شدیم،
بله،
به ازای هر کدوم از ماها 2 نفر بیشتر وجود خارجی تو کشور نخواهند داشت. یعنی از یه بچه که تازه به دنیا اومده باشه تا یه کودن، یه نوجوان، یه جوان، یه میان سال، یه آدم 60 ساله، اصلا 2 نفر خواهند داشت. این داستان مال 30 سال دیگه. اما که بهش میگیم سیاه چاله پیری جمعیه، منتهاش ما تا 4 سال دیگه، حالا 5 سال دیگه، مال صحبت پارسال من بود، امسال چه 4 سال دیگه،
یعنی کم شد دیگه،
4 سال دیگه ما فرصت داریم که خودمون رو نجات بدیم، تو این سیاه چاله نیفتیم. یعنی اگه ما تا 4 سال دیگه نتونیم نرخ باروری از بالای جایگزینی ببریم، قطعا میفتیم تو این سیاه چاله.
خوب.
یعنی اگه بعد از 4 سال تمام بود جای من بشنم خرج کنیم دیگه، از مدارهای گریز از مرکز خارج شدیم دیگه، فرو میریم و همینجور میریم جلو تا بیافتیم تو سیاه چاله. اما اگه ما بتونیم تا 4 سال دیگه نرخ باروری برسیم به بالای جایگزینی، بالای نرخ جانشینی، اون موقع به اصطلاح کار حل میشه. یعنی به شرطی که بعد از 4 سال هم ادامه بدیم. ازا ما 4 سال یه فرصت بیشتر باقی نمونده، ولی متاسفانه اونایی که باید این ادراک داشته باشن ندارن، قضیه رو به شوخی میگیرن. دلیلی به شوخی گرفتنش هم اینه که ما یاد گرفتیم تا چیزی برامون ملموس و محسوس نشده جدیش نگیریم. خانم دکتر اشاره کردم به بحث فشار خون، متاسفانه فشار خون داشته باشم، قندم بالا باشه، ولی چون که آثارش رو تو زندگیم نمیبینم جدیش نمیگیرم.
بله،
ما این دوست داستان الان جامعه ما وضعیتش خوبه از نظر جمعیتی، هم جوان زیاد داریم هم میان سال زیاد داریم. بله. جوان میان سال داریم که خیلی هاشون بیکارن یا مهاجرت میکنن. یعنی الان ما کم بوده نیرو نداریم، برای همین برای ما ملموس نیست. یعنی یه جورایی در دوره یه ترسالی جمعیت هستیم، ادراکی نداریم که قراره این تحصیل به خوشسالی جمعیتی برسه و این قراره یه قراره قهریه، مگر اینکه ما تو این 4 سال تغییر بدیم. به حمدالله قانون جهان جمعیت که تصویب شد و الان 2 سال در از اجراش میگذره، این تونست یکم منحنی های جمعیت ها اصلاح کنه. اینکه شما میگین مثلا تک فرزندی،
ببینید
ما اگر وارد الگوی 3 فرزندی یا 4 فرزندی نشیم، قطعا میفتیم تو این سیاه چاله. خوشبختانه امسال ثبت احوال اعلام کرد که 9% تولد فرزند سوممون افزایش یافته، 28% تولد فرزند چهارممون و 51% تولد فرزند پنجم به بعدمون. این یعنی نشون میده ما الگو داره تغییر میکنه. یعنی قانون با اینکه 50% بیشتر اجرا نشده، ولی تونسته تو جامعه اثر خودش رو بذاره. تو 15 تا استان نرخ باروری ما شروع به افزایش کرد.
درسته.
در حالی که تو این 7 ساله هر سال نرخ باروری ما کاهشی بوده. 20% تو این 7 ساله ما نرخ باروریمون کاهش یافت و ما به هم دلات تونستیم جلو کاهش بگیریم و 15 استان هم شروع به افزایش بکنیم. این نشون میده که پس قانون داره مسیر درست میره، فقط باید مسئولین قانون درست اجرا کنن.
خب آقای بانکی پور، شما چون شخصیت فرهنگی هستید، ما شما رو بیشتر با وجه فرهنگیتون میشناسیم طبیعتاً، عذرخواهی میکنم که بیشتر با این عناوین دارم جوابی خطاب میکنم. ببینید، قانون اثر خودش گذاشت، یک رشدی رو ما در کشور شاهد بودیم، همونطور که شما آمارهایی رو اشاره فرمودید، اما به نظر میرسه در سمت و سوی دیگه مسئله های فرهنگی یا مسائلی از این دست به شکل روندی تغییر پیدا میکنن. یعنی مثلا ممکنه 3 سال دیگه یک مشاهده کنیم که ای بابا برعکس شده شیب. شما وقتی مثلا یک رفتارهایی در تقابل با این کار انجام میدهیم در جایگاه حاکمیتی و دستگاه های مختلف، عملا در حقیقت داریم تا 3 سال آینده رو تحت شعاع قرار میدیم. مثلا فرض کنید، همین خیلی ساده و سریع عرض کنم، چون همکار شما هم آقای سمسامی در مجلس این موضوع رو مطرح کردن، ایشون که موضوع 4 برابر شدن قیمت پوشک برای بچه دار شدن، این اصلا در خلاف اون قانونیه که مجلس تصویب کرده. بعد اینو کی تصویب میکنه؟ ستاد تنظیم بازار. چرا تصویب میکنه؟ چون مثلا اون شرکت های تولید کننده محصولات سلولوزی مثلا میگن آقا قیمت تموم شده، برای ما به صرفه نیست، ما سود نداریم، حاشیه سودمون پایینه. ببینید، یا وام وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان کسانی که در صف ازدواج وام ازدواج هستند 2 برابر شده و این صف داره طولانی تر میشه. میزان، یعنی میخوام بگم انگار این مجموعه با همدیگه پیوستگی نداره. شیر خشک بچه یه جور، یعنی شما ببینید این دستگاه و نهادات آیا وظایفشون رو انجام نمیدن؟
ببینید بعد... درک درست ندارن از قضیه.
خب کی باید مطالبه کنه؟
ببینید، ما متاسفانه نمیدونن که ما چه بحران خطرناکی در پیش داریم. یعنی نوعا دستگاه‌های ما روزمره هستن که رو پاشتونا نگاه میکنه.
بله درست.
سازمان برنامه ما که باید آینده نگر باشه و از حالا برنامه کشور برای آینده در نظر بگیره، فعلا حواسش است که امسالا بگذرونه. درست؟
بله.
نمیدونه این مسئله پیری جمعیت چقدر بحران خطرناکیه.
خب
تمام مسائل ما رو تحت شاید اینا یکی از جاها خود رسانه هست که باید این مسائل ها مرتب بگه.
ما بگیم که
یعنی
آقای دکتر این ببخشید من عذرخواهی میکنم، ما وظیفه‌مون همین برنامه است که برنامه‌ای از این دست که خدمت شما هستیم و خدمت کارشناسان محترمی دیگه داریم، وظیفه‌مون رو انشالله بتونیم انجام بدیم. اما نکته اینه واقعیت‌های میدانی در سطح بیرونی که مخاطب ما در اونجا قرار داره و داره حرف ما رو گوش میده، میگه که آقا شما این سمت دارید این ضرورت ها رو میگید، منم دارم درک میکنم و میدونم، خوبم هست که دارید میگید.
نه نمیدونه، اگر میدونست عمق فاجعه را. ببینید اون چیزی که اونا میدونن اینه که جمعیت مزیت خوبه، همین.
نه اونا غیر از این میدونن که هزینه تمام شده یک فرزند از زمانی که یک همسر باردار میشه تا زمانی که اون فرزند اصلا شما بگید میخواد بره مهد کودک، خب ببینید اون اینا رو حس میکنه در شرایط زندگیش. بعدم نگاه میکنه مثلا فرض کنید شما ته این قضیه تصویب شده مثلا 1,000,000 مثلا بابت فرزند دوم یا سوم یا تسهیلی بهش داده بشه، خب این واقعا چقدر از اون هزینه؟
اگر قانون اجراش تصویب بنوخن زمینی که ما به فرزند سوم میدیم بیش از 1,000,000 ارزش داره.
کجا قراره این زمین داده بشه؟
اینا الان 85,000 نفر زمینشون گرفتن. یعنی ما میگم این قانون جاهایی که اجرا شده اثر خودش هم داره میذاره. مشکل ما مسئولینی هستن که نمیدونن که اگر این قانون 100% اجرا بشه